بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. آیه 114 سوره مبارکه بقره مورد بحث ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من اظلم ممن منع مساجد الله ایوز کرا فی حسمه و سعا فی خرابها اولائک ما کان لهم ایت خلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. چه کسی ستمکار تر است از کسی که مساجد خدا را منع کند از اینکه نام خدا در آنها برده شود و در ویران کردن مساجد تلاش کند؟ این چنین کسانی جز این حق برای آن نیست یا جز این امر سزاوار آنان نیست که وارد مساجد نشوند مگر به صورت خوف و در حالت ترس. برای آنان در دنیا خزی و خاری و در آخرت عذابی بزرگ است. این آیه به دنبال بحثی بود درباره اهل کتاب و یهود و نصارا. در آیه قبل فرمودن مقالت الیهود و لیست النصارا علی شیء. یهودیان میگویند که نصارا بر حق نیستند و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارى هم میگویند که یهودیان بر حق نیستند و هم یتلون الکتاب، در حالی که همه اینها کتاب خدا رو تلاوت میکنند. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. کفار قریش هم طبق یک تفسیر این آیه که چیزی نمیدانند همین گونه سخنان رو میگوین. میگن نه یهود نه نصارا نه مسلمان ها بر حقیقتی نیستند. آنها هم مرام بت پرستی خود رو میخوان بگن که حق. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. خداوند در روز قیامت بین آنها در آنچه که اختلاف می کنند قضاوت و حکم خواهد کرد. بعد می فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله ایوز کرفی هسمو. چه کسی ظالم تر است از کسی که درباره مساجد خدا منع می کند که نام خدا در آنها برده شود و ذکر شود؟ شاید این آیه ادامه اون جمله ایست که کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. اون امت عرب سران قریش که اونها هم که چیزی نمیدانن، نه کتاب خدایی در دستشونه، حتی نه توراتی نه انجیلی، اینا هم از همین حرفا میزنن و بعد بر اساس این تفکر خودشون منع میکنن که مسلمان ها بتونن به مسجد الحرام برن، که در شأن نزول این آیه دو بحث گفته شده. یک بحث درباره یک ویرانگری که در یهود و نصارا به وجود اومد و مساجد اونها یا معابد اونها رو ویران کردن. یک شأن نزول هم درباره خود پیغمبر اکرم و مسلمان ها که امام صادق علیه السلام بنابر حدیثی که در مجمع البیان آمده در ذیل همین آیه فرمودن انهم قریش، ای کسانی که منع از ورود به مساجد میکنن یا از اینکه نام خدا در مساجد برده شود، قریش هستن. هینم منعو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخول مکه و المسجد الحرام، که معنی کردن که پیغمبر اکرم وارد مکه و مسجد الحرام بشه و همینطور مسلمان هایی که با رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بودن. پس ممکنه به آیه قبل به این نوع ارتباط برقرار کرده باشه که یه عده‌ای هم که نمی‌دانند حرف یهود و نصارا رو می‌زنن که از مشرکین با الذین لا یعلمون نام می‌بره، که خب اونا واقعا هم نه کتابی داشتن نه مکتبی و نه چیزی که به تعبیر قرآن و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. عده‌ای درباره خدا سخن میگن، درباره کارهای خدا حرف میزنن بدون اینکه علمی داشته باشن یا هدایت شده باشن یا کتاب نورانی و روشنگری در دست اونها باشه. همینطور روی ظن و گمان خودشون اظهار نظر میکنند و حرف میزنن. به عنوان مثال در زمان خودمون هم گاهی میبینیم بعضیا مثلا بهشت و جهنم رو به نوعی زیر سوال میبرن، همینطور با ظنیات دیگه. خدا که نمیاد بندگان خودش رو عذاب بکنه، یعنی این مباحثی که خداوند راجع به نعیم آخرت، عذاب آخرت گفته، نعوذ بالله، دروغه. این که درباره قیامت قرآن میفرماد لیس لوقعتها کاذبه، هیچ نوع دروغی وجود نداره، نه شوخی نه مبالغه به هیچ عنوان. هر چه قرآن فرموده حقه، هر چه در روایات ما مطرح شده از کلام اهل بیت علیهم السلام حقه. به هر حال اینها میان اظهار نظر میکنن، حرف میزنن، بعدم به عمل میکشونن، منع میکنن، به خاطر بت‌ها پیغمبر اکرم رو منع میکنن و تهدید کرد ابی جهل که اگر بیاد نماز بخونه من چنین و چنان میکنم، گاهی هم جسارت کرد. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. چقدر ستمکار است، یا چه کسی ستمکارتر است از کسی که مساجد خدا را منع کند از این که ایوز کرفی هسمه، از این که نام خدا در آن مساجد برده شود. اظلم افعل تفضیل دو معناست، این دو معنا برای افعل تفضیل وجود داره. یک به معنای برتر یا بالاتر، مرحله یه مرحله بالاتر، و دوم به معنای برترین. تفضیل به دو معنا، یعنی هم بهتر و هم بهترین که ما در فارسی به کار میبریم، در عربی هر دو با افعل میاد. مثلا یک جا می فرماید که هازا احسن و من هازا، این بهتر از اوست. اینجا افعل تفضیل به معنای صفت تفضیلی است، یعنی چیزی را نسبت به چیز دیگری در مقایسه این دو بالاتر نشون میده. و یه موقعی ما میگیم تبارک الله احسن الخالقین، خدا بهترین خلق کنندگان و خالقان است. پس هر چه خالق در عالم وجود داره خدا بهترین اونهاست، که البته خلق در اینجا به معنای تبدیله، چون خلق گاهی به معنای ایجاده گاهی تبدیل. ایجاد عالم فقط از آن خداست، ولی تبدیل اشیا دیگران هم در این زمینه دستی دارن. پس عیسی می فرماید من از گل مجسمه پرنده ای رو برای شما می سازم، انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، خلق می کنم. این ساختن رو خلق، نجار میز رو خلق میکنه، بعد در اون میدوم پرنده میشود. خب ما میگیم تبارک الله احسن الخالقین، اینجا صفت عالی است. و من اظلم من منع مساجد الله، چه کسی ظالم تر است؟ ظلم و ظلمت با هم هم ریشه هستن. هر کاری که انسان رو به سیاهی بکشونه میشه ظلم. ستم به دیگران هم ظلمه، به لحاظ این که ایجاد ظلمت و تاریکی میکنه. خب چه کسی ظالم تر است؟ ممن منع مساجد الله، از کسی که منع کند مردم رو از مساجد خدا. ایوز کرفی هسمهو، که نام خدا در این مساجد برده شود. تقریبا ظلمی بسیار سنگین، یا اگر صفت عالی بگیریم بدترین ظلم، چون مساجد پایگاه توحیدند، پایگاه کلام خدا و نشر معارفند. و به همین خاطر میبینیم که درباره مساجد فوق العاده اهتمام شده. چقدر در روایات ما درباره ساختن مسجد، تعمیر مسجد، آبادی مسجد، رفت و آمد به مسجد بحث شده. پنج چیز نورانیت دل می آورد: صلات اللیل، نماز شب، تلاوت قرآن، تردد در مساجد، دوام ذکر خدا و نهایتاً نشست و برخاست با عالمان متقی که اونا حرف خدا میزنه. اینها قلب و نورانی میکنه. یا در اهمیت مسجد، ما روایات فوق‌العاده‌ای رو در کتاب‌های روایی داریم و در جوامع حدیثی، از جمله وسائل الشیعه جلد پنجم تقریبا از صفحات 200 خورده ای شروع میکنن راجع به بحث مساجد. در باره فضیلت مسجد گفتن من کان القرآن و حدیثه، کسی که قرآن پشتوانه سخن او باشه، گفتار او مبتنی بر قرآن باشه، و المسجد و بیته، مسجد هم خانه او باشد، بنا الله له بیتا فی الجنه، خدای رحمان برای او خانه ای در بهشت پدیدار میکنه. باز تمام این روایات از وسائل الشیعه است. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودن من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجا، اگر کسی در یکی از مسجدهای خدا چراغی روشن کند، لم تزل الملائکتو و حملت العرش یستغفرون له، پیوسته فرشتگان و حاملان عرش خدا برای او استغفار و طلب آمرزش میکنه. مادام فی ذالک المسجد زوء من ذالک السراج، مادام که در این مسجد نوری و شعاعی از اون چراغ باشد، ملائکه و حمله عرش الهی برای او استغفار میکنن. به هر حال ما درباره مساجد خیلی بحث داریم. اگر کسی به اندازه جایگاه سینه قطات که پرنده کوچکی بوده مسجدی بنا کند، خداوند در بهشت برای او بیتی بنا میکنه. این احادیث عظمت مسجد رو نشون میده و مسجد رو خداوند به خودش نسبت میده. گن اضافه تشریفی است، مثل بیتی خانه من، عبدی بنده من. درباره پیغمبر اکرم پنج بار قرآن میفرماید عبدهی، بنده او. این اضافه تشریفی است. و من اظلم من منع مساجد الله، مساجد رو به خودش خدا نسبت میده و مضاف بر الله ایود ذکر رفتی هست. حالا چه کسی ستمکارتر است از کسی که منع کند مساجد خدا را که نام خدا در این مساجد برده شود. مسجد اسم مکانه، از سجده به معنای محل سجده خدا، در حقیقت محل عبادت. کسی نگذاره در خانه خدا نام خدا برده شود. ایود کره فی هسمه، این آیه شأن نزولش درباره کفار قریش همچنانی که گفته شد ذکر شد که منظور سران قریشند که منع کردن پیامبر اکرم بره در این مساجد. خب یه مثال، و واقعا هم همین طور بود. پیغمبر اکرم در موقعی که در مکه بودن، خصوصا اوائل بعثت، عمده تبلیغشون این بود که می اومدن در مسجد الحرام رو به حجرالاسود می ایستادن، قرآن نازل شده رو در نمازشون تلاوت می کردن. خب در این قرآن کلمه توحید بود، نفی شرک و بتان و بتپرستان بود. اینا شروع کردن به مقابله کردن که در سوره اسراء می‌بینیم قرآن به پیغمبر اکرم دستور میده که این راه رو ادامه بدن، او رو تهییج میکنن، میگن ما دیگه نمیذاریم اینا خیلی متوجه تو بشن. فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی که تو بری به مسجد الحرام و قرآن بخوانی، ما بین تو و اونهایی که نسبت به آخرت ایمان ندارن یک پرده ای ناپیدا قرار میدیم که اونا تو رو نبینن، در گوش اینها ایجاد سنگینی میکنیم که صدای تو رو نشنون. معلوم میشه مسئله مقداری حساس و سنگین بوده برای پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. اینجا میگن اینا منع میکنن. خب یک منع اینه. منع دوم این بود که بعد از پیغمبر اکرم منع کردند که امیرالمؤمنین بر منبر پیغمبر قرار بگیرن و قرآن رو بیان کنن، نام خدا رو ببرن. در احادیث ما مطرح شده که ائمه هدا علیهم السلام اسم الله هند، نحن اسماء الله الحسنى. چون اسم گاهی لفظ و گاهی یک عینیت خارجی است، کلمه سعدی و یا حافظ، این عبارت، این کلمه ذهن ما رو متوجه اون ادبا و به اصطلاح غزل سرایان و قصیده گویان میکنه. گاهی هم ممکنه که کتاب گلستان یا کتاب غزلیات حافظ هم این کار رو بکنه، یعنی ذهن ما رو متوجه اونها بکنه. الاسم ما دل علی المسما، اسم چیزیست که بر مسما دلالت میکند. بنابراین اسماء الهی گاهی لفظ هستن، گاهی یک عینیت هم، عینیت خارجی. امیر المؤمنین اسم الله، چون ذهن انسان، قلب انسانها همه رو به سوی خدا دلالت میکنن، وجودشون، کلامشون، سخنشون، نفسشون، و همه ائمه هدا، انوار مقدس 14 معصوم. خب میشه ما به این معنا بگیریم آیه رو، چه کسی ستمکارتر است از این که نگذارد پیغمبر اکرم به مسجد الحرام بره و نام خدا رو اونجا یاد کنه، نماز بخونه، قرآن بخونه؟ یا چه کسی ستمکارتر است از این که نگذاره اصحاب پیغمبر به مسجد الحرام برن، گرد پیغمبر جمع باشن، اونجا اسم الله، وجود مقدس رسول خدا ذکر بشه، مورد توجه قرار بگیره، مردم به حرفای او گوش بدن؟ همین ماجرا دقیقاً برای امیرالمؤمنین هم هست. خداوند امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نصب کردن به مقام ولایت که برن در مسجد رسول خدا، روی منبر او بنشینند، نور قرآن رو که خدا در قلب او قرار داده برای مردم بیان کنه. خب آیا این منع محقق شد یا نشد؟ و من اظلم ممن منع مساجد الله ای یذکر فیها اسمه. اومدن اصحاب پیغمبر اکرم 12 نفر گویا خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اذن جهاد خواستن، فرمودن نه، جمعیت شما کفاف این امر رو نمیده، کار دیگری کنید، برید در مسجد موقع نماز هر کس راجع به من و امامت من از رسول خدا چیزی رو شنیده ذکر بکن. اینا رفتن روز اول دانسته های خودشون رو گفتن و دیگه روزای بعد اینا رو منع کردند. خالد ابن ولید و دیگران اومدن گفتن کسی بدون اذن مقام خلافت و اینا، دستگاه خلافت، کسی حق نداره حدیث بگه، سخنی بگه. خب اینم مصداقی بود، هم خود امیرالمؤمنین رو منع کردن که اون علم لایتناها که در قلب او بود که میگفت تو مرا از دست ندادید بفرسید. قرآن خیلی از بحثایی رو که مطرح میکنه در زمینه یه سری مسائل گذشته است، اما خیلی از اوقات ناظر به آینده است. خب بعدن نذاشتن امیرالمؤمنین بره کلام خدا رو بیان کنه. جمله ای داره مرحوم شیخ صدوق، میگه در روز قیامت من به خاطر حق امیرالمؤمنین با قاصبان خلافت محاجه نمی کنم، خدا حق امیرالمؤمنین رو میگیره، من نسبت به حق خودم با اونها محاجه می کنم. اگر اینها مسیر خلافت رو تغییر نداده بودن، اگر امیرالمؤمنین خانه نشین نشده بود، اگر منع نشده بود از بیان تفسیر در مسجد رسول خدا و از بیان حقایق الهی و بعد ائمه بعد هم به دنبال اون این کارو میکردن، یعنی 250 سال امامت ائمه هدا بود، چه معارفی رو اینها در جامعه مطرح میکردن و امروز ما چه معارفی در دستمون بود؟ حدود 80% روایات ما میگن مربوط به امام باقر و امام صادق، خصوصا امام صادق علیه السلام، چون در یک برهه درگیری بنی عباس و بنی امیه اینا تونستن فرصتی پیدا کنن و معارف پیغمبر اکرم و قرآن رو نشر کنن. خب اونایی که این راه رو بستن چقدر ستمکارن. و من اظلم ممن منع مساجد الله ای یذکر فیها اسمه، چقدر ستمکارن، چه کسی ستمکارتر از کسانی است که مساجد خدا رو نگذارن که درش نام خدا برده بشه، اسم الله ذکر بشه، به اسم الله توجه بشه، به امیرالمؤمنین توجه بشه در این مساجد یا به رسول خدا. اصلا پایگاه ابراهیمی خانه کعبه برای این خوبه که پیغمبر اکرم برن اونجا سخن بگن، متخب کفار قریش نذاشتن. پایگاه مسجد النبی در مدینه بالاترین لطفش اینه که امیرالمؤمنین بره اونجا سخن بگه، نگذاشتن. ولی اومدن در خطبه های نماز جمعه کعب الاحبار، یک یهودی تازه مسلمان شده که عالم یهودی بود که در ذهن اونها حق و باطل مخلوط بود، بخشی از حقایق تورات اصلی بود، بخشی هم تحریف شده ها و داستان های ساختگی، اینا رو اومدن به عنوان تفسیر قرآن برای مسلمان ها گفتن. و در تفاسیر برادران اهل سنت میبینیم متاسفانه این احادیث اومده و گاهی به حوزه تفسیری شیعه هم راه پیدا کرده. خب اینا چه ظلمی بالاتر از اینه که حق مکتوم بمونه، حقایق الهی گفته نشه و مردم محروم بمونه؟ انقدر این پایگاه عبادت برای خدا محترم و عظمت داره که در آیه 40 سوره حج قرآن اذن جهاد رو به این خاطر مطرح میکنه. یک سال بعد از این که پیغمبر اکرم به مدینه آمدن اذن جهاد صادر شد، حدود یک سال، اون موقع خداوند اذن نمیداد، به خاطر اینکه میگفتن ممکنه مسلمان ها در درگیری همه هستی خودشون رو دست بدن یا اصلا نابود بشن. همین که به مدینه آمدن قدرتی پیدا کردن، آیه نازل شد، اولین آیه در باب جهاد، گفتن این آیه است: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصره لقدیر. به کسانی که بهشون ظلم شد، مورد قتال قرار گرفتن، خداوند اذن داد که اینها هم وارد معرکه کارزار بشن و خدا بر یاری اینها توانمند است. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. کسانی که از دیار خود بدون حق به ناحق اخراج شدن و تنها جرمشون این بود که میگفتن رب ما وجود مقدس الله هست. بعد این عبارت رو قرآن میاره: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. اگر این نبود که خدا با بعضی از مردم بعضی از مردم رو دفع میکرد، یعنی با مؤمنین خطر اشرار رو دفع میکرد، به اینا اجازه جهاد خدا داد که اونا رو دفع کنن. اگر این کار رو خدا نمیکرد، لهدمت سوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر و فیه اسم الله کثیرن. تمام بیع صومعه ها، نمازخونه ها، مسجدهایی که نام خدا در آنها برده می شود، اینا همه از بین می رفتن. پس خدا به مؤمنین اجازه میده که برن شر اونا رو دفع کنن، باهاشون بجنگن، اینها رو کنار بزنن. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. خب این اهمیت مساجده. حالا اگر کسی بیاد مسجد رو خراب کنه یا از محتوا تهی بکنه، اینجا روی این قسمت بحث شده که اینها مسجد رو از محتوا تهی میکنن، ظاهر خانه کعبه رو نگه میدارن ولی پیغمبر رو راه نمیدن بیاد اونجا سخن بگه، ظاهر مسجد النبی رو زیبا نگه میدارن ولی امیرالمؤمنین رو راه نمیدن، یا الان مسجد الحرام و مسجد النبی رو ظاهرن آباد نگه میدارن ولی اونجا کلمه ای درباره ولایت ولی خدا سخن گفته نمیشه، بلکه برعکس تخریب میکنه. و سعا فی خرابه ها، این جمله دومش خیلی منطبق با زمان ماست واقعا. چه کسی ستمکارتر است از آنهایی که مساجد خدا رو منع میکنند که نام خدا در آنها برده شود؟ و سعا فی خرابه ها، و در ویرانی او تلاش میکنن. واقعا الان مصداق روشن این بحث مسجد الحرام کنونی زمان ما و مسجد النبی. اینا اسم خدا نمیذارن اونجا، اسم الله رو نمیذارن اونجا مطرح بشه. ایوت کرفی هسمه، کسی جرأت داره اونجا نام امیرالمؤمنین رو ببره، نام امام صادق رو ببره؟ چنان با خشونت و با قهر و غلبه کار میکنن. و شیوخ وهابی در مسجد الحرام و مسجد النبی بین نماز مغرب شا، خصوصا در موسم حج، یه صندلی میگذارن به اصطلاح کرسی، روی اون مینشینند و تخریب میکنن اسلام واقعی رو، اسلام اهل بیت رو. و سعا فی خرابه ها، چه کسی از اینها ستمکارتر است؟ و بعد هم امروز هم داریم میبینیم که چگونه آثار همفکری یا بلکه همکاری اونها حتی با صهیونیسم و یهود داره دیده میشه. اولئک ما کان لهم ایت خلوها الا خائفین. اینها برایشون این حق وجود نداره که وارد مسجد بشن جز با حالت خوف. خب این عبارت رو دو گونه میشه معنا کرد. یکی این که حق ندارن، یعنی مسلمان ها باید برن کارو دست بگیرن و نگذارن اینها وارد بشن، اگرم وارد شدن با خوف و هراس که نتونن حرفهای باطل رو ترویج کنن. و معنی دوم اینه که خدای کارو خودش در آینده خواهد کرد. یعنی مؤمنین رو پیروز میکنه، غلبه میده و اینها نمیتونن دیگه وارد مسجد بشن و شیطنت و شرارت خودشون رو داشته باشن، مگر به صورت خوف گاهی مخفیانه که کسی متوجه نشه، یا خائفین که نکنه اینها مورد خطر قرار بگیرن. لهم فی الدنیا خزیون، کسانی که این کار رو انجام میدن خداوند در زندگی دنیا برای اونها خزی، ذلت و خاری رو رقم میزند، و فی الاخرت عذاب عظیم، در آخرت هم گرفتار عذاب عظیم الهی خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.